در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه 19 خرداد ماه 1394 خورشیدی برابر است با 9 ژوئن 2015 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مهرداد قاسم‌پر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم بکتاش خمسه‌پور. بکتاش،
درود شنوندگان ارجمند. انفجار بزرگی صبح امروز در یک مخزن سوخت در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین و به دنبال آن بروز آتش‌سوزی گسترده چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گفته منابع رسمی اوکراین، بیشتر قربانیان این حادثه ماموران آتش نشانی بودند و دست کم 6 تن به دلیل سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شدند. هنوز علت انفجار از طرف مقامات اوکراینی اعلام نشده است. گارد ساحلی یونان دست کم 450 پناهجو را که در نزدیکی جزایر آن کشور در دریای اژه بودند نجات داد. به گفته مقامات یونانی، این پناهجویان سعی داشتند با قایق‌های کوچک خود را به سواحل آن کشور برسانند. به گزارش دفتر پناهندگان سازمان ملل، در سال جاری میلادی بیش از 48 هزار پناهجو وارد خاک یونان شدند. صلاح الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر حزب دموکراتیک خلق‌خواه، خواستار استعفای احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه شد. می گفته از حزب عدالت و توسعه به رهبری داوودوغلو نتوانست رأی کافی برای تشکیل دولت تک حزبی کسب کند و همانطور که در کارزار انتخاباتی وعده داده بود باید از سمت خود استعفا کند. مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه از کاهش حجم آب در این سد اطلاع داده و گفته است حجم آب ورودی به دریاچه سد از 5 میلیارد متر مکعب در سال به حدود 1 میلیارد متر مکعب رسیده است. نیروگاه سد کرخه حدود 3 سال پیش به دلیل کمبود حجم آب تعطیل شد و اکنون برقی در این نیروگاه تولید نمی شود. خبرگزاری ها به نقل از شهین دخت ملاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، گزارش دادند که تعداد محدودی از زنان می توانند در مسابقات لیگ جهانی والیبال در تهران حضور یابند. وی در اوایل سال جاری گفته بود حضور خانواده ها و زنان در مسابقات والیبال در سالن های ورزشی تایید نهایی شده است. بخش عمده ای از اصولگرایان، مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تا کنون از حضور زنان در سالن‌های ورزشی جلوگیری کردند، امری که با واکنش‌های داخلی و بین المللی روبرو شده است. مقامات روسیه گزارش‌های منتشره درباره آغاز تهاتر نفت با کالاهای ساخت روسیه را تکذیب کردند. به گزارش رویترز، وزارت انرژی روسیه تاکید کرده که برای اجرای تفاهم‌نامه گسترش روابط تجاری بین دو کشور هنوز زود است. کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست امروز خود جزئیات طرح یک فوریتی الزامات ضرورت توافقنامه هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این طرح قرار است به عنوان طرح جامع هسته‌ای در دستور کار صحنه علنی مجلس قرار گیرد. وزیر ارشاد علی جنتی دومین کارت زرد خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز بیشتر نمایندگان از توضیحات علی جنتی درباره ایجاد محدودیت در آزادی بیان، از جمله انتشار اخبار مربوط به قرارداد نفتی کرسنت و نقد مذاکرات هسته‌ای ژنو قانع نشدند. محمد باقر نوبخ، سخنگوی دولت حسن روحانی، از پیگیری تخلفات یا اقدامات به گفته او غیرقانونی دولت گذشته بدون رسانه‌ای شدن این موضوع اطلاع داد. وی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی اظهار داشت مرجع قضایی راجع به پرونده‌هایی که از طرف دولت ارسال شده و پرونده‌هایی که از پیش در قوه قضاییه بود در حال اقدام است. اسحاق جهانگینی معاون اول رئیس جمهوری میگوید مشخص نیست بیش از 100 میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکت ها و کارخانه ها در دولت کجا خرج شده است.
سپاسگزارم از بکتاش خمسپور. در این حال همین خبرها و برخی گزارش های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید قوه قضاییه دلیل دستگیری حمیدرضا بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد را به مردم بگوید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید مواد مورد توافق با 5+1 توافقی نامحدود و همیشگی نیست. زنان ایرانی آیا برای تماشای مسابقات والیبال ایران و آمریکا به ورزشگاه خواهند رفت؟ هنوز در ابهام. و سرانجام این مجله شامگاهی رو با برنامه صدای شما به پایان خواهیم برد. امیدوارم در این یک ساعت با ما همراه بمانید. در آستانه دور دیگری از مذاکرات سیاسی در وین و در پاسخ به گفته‌های معاون وزیر خارجه آمریکا مبنی بر دائمی بودن شرایط توافق جامعه هسته‌ای، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است که توافق نهایی احتمالی دوره زمانی مشخصی خواهد داشت. البته آقای عراقچی تأکید کرده که تعهداتی که ایران بر مبنای پیمان NPT خواهد پذیرفت تا زمانی که ایران عضو این پیمان است پابرجا خواهد بود. از جمله تعهداتی که آقای عراقچی به آن اشاره کرده پذیرش پروتکل الحاقی است که همچنان از جمله چالش‌های اصلی مذاکره کنندگان برشمرده می‌شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
مهلت 3 ماهه‌ای که ایران و 6 قدرت جهانی برای تدوین و نهایی کردن متن توافق جامع به خود دادند به سرعت در حال سپری شدن است و تنها 20 روز از آن باقی مانده. وین این روزها نقطه ثقل فعالیت هاست. کارشناسان دو طرف حال بیشتر زمان خود را در پایتخت اتریش سپری می کنند و کار بر روی متن توافق جامع و چندین متممه آن را ادامه می دهند و از روز چهارشنبه معاونان وزرای خارجه نیز بار دیگر در این شهر حاضر می شوند تا دور دیگری از مذاکرات دیپلماتیک را برگزار کنند. در همین روزها نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در وین در جریان است که یکی از موضوعات آن برنامه هسته‌ای ایران است. همه این فعالیت‌های شبانه روزی در حالی پیش می‌رود که صحبت از نحوه دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای و غیر هسته‌ای ایران و روند حل و فصل اختلافات هنوز بحث داغ مقام‌های مختلف است. مدیر کل آژانس یوکی امانو می‌گوید هنوز نمی‌توان درباره فعالیت‌های اعلام نشده ایران اظهار نظر کرد. پاسخ آقای امانو را سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این گونه داده است.
اشاره به این شده که موارد غیر اعلام نشده رو نمیتونه تایید بکنه که صلح آمیز هستش. این نکته ایست که ما همیشه گفتیم که در ارتباط با پروتکل الحاقی کشورهایی که پروتکل الحاقی رو امضا کردند میتونه این نکته مورد اشاره قرار بگیره. ما پروتکل الحاقی رو اجرا نکردیم و اجرا نمیکنیم در حال حاضر، بنابراین انتظاری هم این نیستش که اصلا این عبارت بیاید که بخواهد در مورد اون اظهار نظری بکنه.
البته این گفته آقای کمالوندی در حالی مطرح شده که اجرای پروتکل الحاقی در صورت دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق جامع یکی از کلیدهای پیشبرد هدف تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی این پروتکل را که از آن با عنوان تکمیل کننده پیمان NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یاد می‌شود به صورت داوطلبانه و برای مدت کوتاهی اجرا کرد. با بروز اختلافات و گزارش‌های آژانس و اعمال تحریم‌ها ایران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرد و حال چند سال بعد تصویب و اجرای این پروتکل از جمله موارد مهم یک توافق احتمالی جامع خوانده می‌شود. اما چالش اصلی در جایی مشاهده شده که از یک سو بدون اعطای برخی دسترسی‌ها به آژانس برای تحقیق درباره اقدامات پیشین، این نهاد نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه ایران را تایید کند و از سوی ایران نگران است که با دادن برخی دسترسی‌ها حق حاکمیتش زیر سوال برود و اسرار امنیتیش فاش شود. از همین رو برخی تحلیلگران از جمله سفیر پیشین فرانسه در ایران فرانسوا نیکولو معتقدند که آنچه ایران پیشتر به عنوان شرایط پروتکل الحاقی پذیرفته احتمالاً برای پاسخگویی به سوالات آژانس درباره اقداماتی که احتمالاً جنبه نظامی داشته یا همان PMD کافی نیست و از همین رو به نظر می‌آید طرفین مذاکره در پی تدوین فصلی در توافق جامع به عنوان پروتکل الحاقی پلاس یا ضمیمه پروتکل الحاقی هستند که شاید بتوان با آن به چالش‌هایی چون نحوه دسترسی به برخی سایت‌های غیر هسته‌ای و یا مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای که الزاماً در خود پروتکل الحاقی به آن اشاره نشده پرداخت. در همین باره مارک هیبز تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بنیاد کارنگی در برلین با اشاره به اهمیت نحوه اجرای دقیق هر پروتکلی یا سندی که با آژانس اجرا می‌شود درباره پروتکل الحاقی ضمیمه به رادیو فردا می‌گوید:
For countries that are in the NPT and have safeguards agreements,
برای کشورهای عضو NPT پروتکل الحاقی ضمیمه به موضوعاتی فراتر از آنچه آژانس تاکنون انجام داده می‌پردازد. در مورد کشورهای دیگری که پروتکل‌هایی را با آژانس امضا کردند، این نهاد اجازه یافته تا بازرسی‌ها و دسترسی‌هایی در کشور داشته باشد و اینها با عنوان دسترسی‌های کامل کننده انجام می‌شود. اما مهمترین موضوع درباره ایران و پروتکل الحاقی ضمیمه این است که اگر ایران به طور کامل با آژانس همکاری می‌کرد، چنین پروتکل ضمیمه‌ای اصلاً لازم نبود. چرا که پیشتر هم داشتیم که سوالاتی درباره اقدامات مرتبط با PMD مطرح شده و در برخی مواقع آژانس توانسته با کشوری که حتی پروتکلی امضا نکرده بود به نتیجه برسه. در نتیجه به نظرم بیشتر از هر چیزی این بستگی به سطح همکاری دارد و مهم نیست که چند سند قانونی با آژانس امضا شود.
البته آقای هیبز در برلین تاکید می‌کند که یک پروتکل الحاقی ضمیمه قرار نیست و نباید دسترسی نامحدود به آژانس بدهد. ایران و شش قدرت جهانی تا 30 ژوئن 10 تیر ماه فرصت دارند تا این چالش‌ها را برطرف کرده و به یک متن نهایی برای توافق جامع دست یابند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، میگوید شایسته است خود قوه قضایی دلیل بازداشت حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور در دوره دوم زمامداری محمود احمدی نژاد را برای مردم توضیح بدهد. این در حالی است که غلام حسین محسنی ژی، سخنگوی قوه قضایی، روز دوشنبه توضیح درباره علت دستگیری آقای بقایی نداد. امیر مصدق کاتوزیان مروری دارد بر سابقه این امر.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه هنگام اعلام بازداشت حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در دومین دوره ریاست جمهوری او، به این گفته ها بسنده کرد.
بازپرس پرونده آقای بقایی، معاون سابق ریاست جمهوری سابق، که خب پرونده‌ای داشت، ایشون را امروز احضار کرده بود و من ساعتی قبل شنیدم که ایشون را قرار بازداشت براشون صادر کردم و در حال حاضر بازداشت هستم. من از بیان جزئیاتش هم معذور هستم.
روز سه‌شنبه هم محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در پاسخ به پرسشی در نشست هفتگی با خبرنگاران، توپ را به زمین قوه قضاییه انداخت و گفت باید اجازه داد این قوه خود درباره موارد اتهامی موجود اطلاع دهد. همین عدم شفافیت درباره علت اصلی این بازداشت سبب شده ناظران سیاسی ایران احتمالات مختلف را در نظر بگیرند و همه پرونده‌های بسته و باز اتهامی گذشته حمیدرضا بقایی را فهرست کنند. مهدی مهدوی آزاد در آلمان یکی از همین ناظران است.
طی 4 سال اخیر پای آقای بقائی چه به عنوان رئیس سازمان گردشگری، چه به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و چه به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور، حداقل به 8 پرونده بزرگ و جدی اقتصادی باز شده. مهمترین این پرونده ها که ظاهرا بحث روز هست، همان بحث اختلاس و ارتشا در مناطق آزاد که سال 90 به اولتیماتوم تند احمدی نژاد رسید. 2 پرونده دیگه که این روزها سر صدا کرده، یکی بحث صندوق قرض‌الحسنه رجایی است که آقای بقائی این صندوق 12 میلیاردی رو ظاهرا اصلا به نام خودش کرده و دولت آقای روحانی یک ماه پیش تقریبا از ایشون شکایت کرد، و دیگری هم بحث فروش 400 میلیارد تومان نفت با دلار سال 92 توسط بنیاد تعاون نجات که این روزها بازداشتی هم داشته. 2 پرونده دیگه هم هستی که افشاگری احمد توکلی در سال 90 درباره یک تخلف 450 میلیارد تومانی توسط آقای بقائی، و دیگری هم شکایت 3 نماینده مجلس، اون هم در تیر ماه 90 درباره مداخلات مطلقاً غیرقانونی در مناقصات دولتی. در تخلف 16 میلیاردی دانشگاه ایرانیان که البته عدد کمی است برای دولت آقای احمدی نژاد، هم که نقش آقای بقائی محرز هست، و در 2 پرونده عظیم دیگه، یکی بابک زنجانی و دیگری فساد 3000 میلیاردی، هم نام آقای بقائی به میان اومده. مجموع همینها به حبیب بقائی رو متاسفانه تا الان رکورددار بزرگترین اتهامات البته اثبات نشده در دولت تندروی احمدی نژاد کرده.
محمود احمدی نژاد در بهار سال 1390 هنگام گشوده شدن پرونده برای حامیان و اعضای کابینه خود گفته بود:
کابینه خط قرمز است که اگه بخوام اونجا دست اندازی بکنم دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم.
اما پیش از حمید رضا بقائی، محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری او، در زمستان گذشته محکوم به بیش از 5 سال حبس، 1 میلیارد تومان جزای نقدی و 2,850,000,000 تومان رد مال شد. به دنبال این رویداد، محمود احمدی نژاد دفاعی از او نکرد و گفت تخلفات محمد رضا رحیمی مربوط به دوران قبل از معاونت رئیس جمهوری بوده. کاظم کردوانی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آلمان، میگوید اکنون هم بعید است محمود احمدی نژاد در دفاع از حمید رضا بقائی زبان بگشاید.
اگر موضع‌گیری یکی از نزدیکان احمدی نژاد دیروز رو که اعلام کرد که بقائی دیگه چندان آمده رفتی به این دستلا دفتر بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد نداره، اگر این برامون یه نوع ملاک باشه، من تصورم اینه که احمدی نژاد یه جور تبری میجوید از بقائی.
اما آیا با چنین فاصله گرفتنهایی محمود احمدی نژاد میتواند خط سیاسی خود را احیا کند؟ مهدی مهدوی آزاد در پاسخ به این پرسش میگوید نه.
از چه شیار قار آقای احمدی نژاد؟ یکی محمد رضا رحیمی بود که بازداشت شد، یکی اسفندیار رحیم مشایی است که بازداشتش قطعی نشد اما در کمای خبری است، یکی آقای بقائی است که بازداشت شد، یکی سعید مرتضوی است که در آستانه ورود به زندان اوینه، یکی آقای سعید لوست که در کمای خبری است و شنیده میشه که بازداشت شده، و یکی آقای برکزاده که رسما بازداشت شد. دلیل این بازداشت ها هر چه که باشه، این یعنی که تیم آقای احمدی نژاد و همراهانش شانس برگشت به قدرت رو از دست دادند و این گروه با بی‌آبروترین وجه ممکن از حاکمیت اخراج شدند. اشتهای آقای احمدی نژاد برای بازگشت به قدرت البته قابل درکه، طبیعتا همچنان میتونه هوادارانی هم در طبقه تهی‌دست جامعه داشته باشه، اما پیام آقای خامنه‌ای و حاکمیت با آقای احمدی نژاد مشخص‌تر از این حرفاست که جای بحث داشته باشه.
هنوز جوهر نوشتن خبر بازداشت حمیدرضا بقائی خشک نشده که معاون اول رئیس جمهوری کنونی ایران از نامشخص بودن سرنوشت بیش از 100 میلیارد دلار پول حاصل از واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌ها در دولت گذشته می‌دهد. روز سه‌شنبه اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی گفت انشالله این پول خرج پیشرفت کشور شده باشد.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. شاهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس از اجازه ورود تعدادی از زنان به ورزشگاه 12,000 نفری آزادی برای تماشای مسابقه والیبال ایران و آمریکا خبر داد، اما همزمان برخی از تشکل‌های مذهبی از جمله انصار حزب الله برای برگزاری تجمع اعتراضی در این باره فراخوان دادند. مهتاب وحیدی اراد و جزئیات بیشتر.
همزمان با اعلام موافقت حضور تعداد محدودی از زنان در ورزشگاه آزادی برای تماشای مسابقه والیبال ایران و آمریکا، برخی تشکل‌های مذهبی از جمله انصار حزب الله از این تصمیم به شدت انتقاد کرده و برای برگزاری تجمعی اعتراضی فراخوان دادند. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان روز سه‌شنبه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت روز 29 خرداد ماه به تعداد محدودی از زنان عمدتاً از اعضای خانواده بازیکنان تیم ملی اجازه داده می شود که برای تماشای مسابقه والیبال ایران و آمریکا به ورزشگاه 12,000 نفری آزادی بروند. شهیندخت ملاوردی می گوید این تصمیم تنها شامل حضور زنان در مسابقاتی خاص مانند والیبال، هندبال، بسکتبال و تنیس می شود، نه مسابقاتی مانند شنا، کشتی و فوتبال. اما سوده رات، فعال حقوق زنان در پاریس، می گوید مطالبه فعالان این عرصه حضور آزادانه همه زنان در ورزشگاه هست.
یه نکته ای که نباید فراموش بکنیم این که این تبعیضی که علیه زن داره اعمال میشه سابقه 3 ساله داره. در واقع پیش از این زنها خیلی راحت آزادانه میتونستن وارد ورزشگاه‌هایی بشن و والیبال و بسکتبال و اینطور ورزش‌ها رو تماشاچی باشن و این در واقع یک بدعت‌گذاری جدیده. اونچه که در سال‌های اخیر فعالان حقوق زنان و حتی مردم عادی خواستن حضور همه زنها بوده و اینکه دعوت‌نامه‌ای باشه یا یک قشر مخصوصی وارد ورزشگاه بشن و بتونن به عنوان تماشاگر اونجا حضور داشته باشن، مطالبه اونها رو برآورده نمی‌کنه. درخواست فدراسیون جهانی از ایران به عنوان شرط میزبانی ایران برای حضور زنان در ورزشگاه رو احتمالاً میخوان اینطوری برآورده بکنن، اما اون چیزی نیستش که مطالبه برابری خواهانه باشه.
از سوی دیگر انصار حزب الله برای برگزاری تجمعی اعتراضی در روز 29 خرداد ماه و در محل برگزاری مسابقه والیبال ایران و آمریکا فراخوان داده و آن را راهپیمایی خونین نامیده است. همزمان در فراخوانی دیگر حوزه علمیه ایروانی تهران در اطلاعیه‌ای برای آنچه اجرای بند میم وصیت‌نامه آیت الله خمینی خوانده از مردم دعوت کرده که همزمان با برگزاری این مسابقه در مقابل ورزشگاه 12,000 نفری آزادی تجمعی اعتراضی برپا کنند. هدف این فراخوان‌ها مقابله با حضور زنان در ورزشگاه‌ها و نهی از منکر عنوان شده، در حالی که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود این تجمع‌ها را غیر قانونی خواند و گفت با افرادی که برخلاف اجازه دولت اقدامی انجام دهند برخورد قضایی خواهد شد. اما علت این مخالفت‌ها با حضور زنان در ورزشگاه‌ها چیست؟ سوده راد:
تعجب برانگیز نیست که این گروه بخوان که زنان را از همه عرصه‌های اجتماعی محو بکنند. در واقع حضور در فضاهای عمومی حق شهروندی هر انسانیه و این گروه‌های تندرو هر چی بیشتر دارن فشار بیانیه‌ای که منتشر کردن بسیار تند و تیزه، حتی به اشاره کردن خونریزی خواهیم کرد. واقعیت اینه که این یک شکل دیگه‌ای از فضای تندرو داره به ما نشون میده که میخواد زنها فقط در چارچوب خونه‌ها بمونن و در هیچ فضا عمومی حضور نداشته باشن.
انصار حزب الله که طرح حضور زنان در ورزشگاه‌ها را دسیسه سکولارها خوانده، یک ماه پیش هم گفته بود که در مقابل این قائله ضد انقلاب می‌ایستد و روز برگزاری مسابقه والیبال ایران و آمریکا در ورزشگاه آزادی زلزله برپا خواهد کرد. همزمان بیش از 480 فعال مدنی در نامه‌ای سرگشاده که وزیر کشور، وزیر ورزش و جوانان و فرمانده نیروی انتظامی ایران را خطاب قرار داده، از این مقام‌های مسئول خواستند شرایط را برای حضور همه زنان در ورزشگاه‌ها فراهم کنند. سوده راد:
نگاه که حضور زنان ویژه‌ای در ورزشگاه‌ها بتونه راه برای باقی زنان هم باز بکنه، این نگاه حداقلیه و بیانیه امروز منتشر شده خواستار حضور آزاد و امن همه زن در ورزشگاه.
ورود زنان به ورزشگاه ها به عنوان تماشاگر مسابقات پس از انقلاب اسلامی ایران با محدودیت های فراوانی روبرو بوده، اما در ماه های اخیر باعث شده که فدراسیون بین المللی والیبال ایران را از میزبانی شماری از مسابقات جهانی محروم کند که محرومیت از میزبانی جام باشگاه های آسیا و قهرمانی زیر 23 سال از آن جمله‌اند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. و اما در ادامه در این مجله شامگاهی اجازه بدید سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که بخشی از پیام‌هاشون رو همکارانم آماده کردن برای این ساعت.
میخواستم بگم مرقد امام خمینی گرانترین و باشکوه ترین مرقد جهان شناخته شده. به قول حضرت علی هیچ کاخی ساخته نمیشه مگه اینکه در کنارش هزاران کوخ ساخته بشه و هیچ مرقد باشکوهی ساخته نمیشه مگر اینکه در کنارش هزاران حلبی‌آباد ساخته شه و هزاران نفر در کشور کارتون خواب بشه. حالا معلوم میشه که طاغوت واقعی چه کسی بوده و تمام شعارهای قشنگ به خاطر فریب مردم بوده و بس.
چه میشد که مردم ایران هم یک انتخاباتی مثل ترکیه برگزار میکردن بدون نظریه استثوابی و هر کسی واقعا شایستگی داشت رئیس جمهور میشد، نه اون کسی که افکارش به هرم قدرت نزدیکتر است. 8 سال جنایت و دزدی و غارت فقط به خاطر یک کلمه حرف. هنوز هم حاضر نیستن بگن آقا این بنده خدا اشتباهات زیادی کرد، مملکت را عقب برد. چرا باید انتخابات 88 رخ بده در این کشور؟ چرا باید 150-160 نفر کشته بشن، 10,000 نفر دستگیر بشن به خاطر یه انتخابات؟
آقای روحانی تو که تابستون عبای ناز و که ابریشمی که قبای زیرش پیداست میپوشی، برای چی مونی میپوشی؟ اگر ما ناراحتی و اون خانم که داره میره سر کار چجوری تحمل کنه مانتو و جوراب کلوفت و شلوار و غیره و اینا رو؟ ببین جلو خوده همین الان رئیس جمهور گفت ببین جلو فاضلابا رو بگیریم، ببین جلو کارهای بدتری که داره انجام میشه که نهی از منکر و امر به معروف تو اوناست بیشتر.
معاون وزیر امور خارجه آقای اراسچی میگه که اعضای 5+1 به هم بی‌اعتمادن. ایشون روش نمیشه بگه که 5 کشورن که به ایران بی‌اعتمادن. نمیگه به خاطر اون 20 سالی که ایران تمام دنیا رو سر کار گذاشت به ایران بی‌اعتمادن.
نمیدانم آیا این ضرب المثل پرمعنای ایرانی را شنیده اید، به اسم تو ولی به کام من. آیا بدان معنا نیست که حکومتگران ایران سالهاست به ویژه در سالهای اخیر به اسم مردم مایه میگذارند ولی به کام خود تمام میکنند؟
خب فرصتی است در ساعت 19:27 وقت تهران نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ورزشی با همکارم فریدبرز غریب.
کاروان تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه پس از چند ساعت معطلی در فرودگاه تهران و بدون دو بازیکن ممنوع الخروج خود عازم تاشکند پایتخت ازبکستان شد. به گزارش شبکه ورزش سیما، مشکلات مالی برای اجاره هواپیما باعث شد که بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال ایران با 3-4 ساعت تأخیر به سوی مقصد پرواز کنند. همچنین علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با سیما در مورد حل نشدن مشکل دو بازیکن ملی پوش برای همراهی این تیم این گونه توضیح داد:
سعی کردیم که مشکل مالیاتی آقای سجلال و سوج رفی مشکل سربازیش حل بشه، ولی خب اون چیزی که مقررات و قوانین هست اونها حاکمه، باید اونها در رعایت بشن و متأسفانه نشد که حل بشه.
طبق برنامه شاگردان کارلوس کیروش روز پنجشنبه پس فردا در تاشکند یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی ازبکستان برگزار می‌کنند و سپس برای انجام اولین مسابقه خود در راه جام جهانی 2018 با تیم ملی ترکمنستان عازم این کشور خواهند شد. تیم ملی والیبال ایران پس از سفر 20 ساعته از طریق فرودگاه ورشو در لهستان و فرودگاه مسکو بامداد امروز وارد شهر کازان روسیه شد. والیبالیستای ملی پوش ایران در ادامه بازی‌های خود در لیگ جهانی 2015 باید طی روزهای شنبه و یکشنبه پیش رو 23 و 24 خرداد در شهر کازان با تیم ملی روسیه قهرمان المپیک 2012 دیدار کنند. تیم والیبال ایران در گروه دوی لیگ جهانی در 4 مسابقه قبلی خارج از خانه خود 2 بار در خاک آمریکا و دو بار در خاک لهستان مغلوب تیم‌های ملی والیبال این دو کشور شد. در مسابقات فوتبال جام جهانی 2015 زنان که در کانادا در حال پیگیری است، طی دیشب و بامداد امروز 4 مسابقه انجام شد. ژاپن قهرمان دوره گذشته با نتیجه حداقلی 1-0 از صد سوئیس گذشت. کامرون با 6 گل اکوادور را در هم کوبید. آمریکا 3-1 مقابل استرالیا به برتری رسید و بازی تیم‌های ملی فوتبال زنان سوئد و نیجریه به تساوی پرگل 3-3 انجامید. و ژاوی هرناندز ستاره فوتبال اسپانیا و بازیکنی که تا شنبه گذشته عضو تیم بارسلونا بود، روز سه‌شنبه برای بازی در تیم جدیدش از صد قطر وارد دوحه شد. ژاوی 36 ساله در مدت 20 سال حضور خود در بارسا انواع و اقسام جام‌های قهرمانی را بالای سر برده که آخرین جام، جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا بود که شنبه گذشته بعد از پیروزی مقابل یوونتوس در ورزشگاه شهر برلین بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. برنامه مجله شبان شامگاهی رو با من مرتاد قاسمفر همچنان ادامه میدیم. در این بخش برنامه صدای شما رو خواهید شنید، اما پیش از اون اجازه بدید نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم نیوشا بغراتی.
سلام و درود بر شما. کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشست روز سه‌شنبه خود جزئیات طرح یک فوریتی الزامات ضرورت توافقنامه هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این طرح قرار است به عنوان طرح جامعه هسته‌ای در دستور کار صحنه علنی مجلس قرار گیرد. در این طرح تأکید شده که هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 در صورتی معتبر است که الزاماتی را به صورت شفاف رعایت کرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. یکی از این الزامات عدم دسترسی آژانس بین المللی انرژی اتمی به اسناد دانشمندان و اماکن نظامی امنیتی و مکانهای حساس غیر هسته‌ای است. دولت حسن روحانی هنوز واکنشی به تصویب این طرح نشان نداده است. علی جنتی وزیر ارشاد دومین کارت زرد خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه علنی روز شنبه بیشتر نمایندگان از توضیحات آقای جنتی درباره ایجاد محدودیت در آزادی بیان، از جمله انتشار اخبار مربوط به قرارداد نفتی کرسنت و نقد مذاکرات هسته‌ای ژنو قانع نشدند. وزیر ارشاد پرونده کرسنت در دادگاه لاهه را بسیار حساس خوانده و گفته است شورای عالی امنیت ملی کشور از 2 سال گذشته طی مصوبه‌ای رسمی اعلام کرده که مقامات و مسئولان و حتی مطبوعات حق اظهار نظر در این امر را ندارد. به گفته آقای جنتی، به غیر از این مصوبه شورای عالی امنیت ملی هیچ مورد دیگری نبوده که وزارت ارشاد به روزنامه‌ها ابلاغ کرده باشد. اصولگرایان مجلس شورای اسلامی خواهان علنی شدن جزئیات پرونده نفتی کرسنت هستند و میگویند مهدی هاشمی نیز در این پرونده نقش داشته است. در خبری دیگر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی از پیگیری تخلفات یا اقدامات به گفته او غیرقانونی دولت گذشته بدون رسانه‌ای شدن این موضوع خبر داد. آقای نوبخت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی گفت مرجع قضایی راجع به پرونده‌هایی که از طرف دولت 11 ارسال شده و پرونده‌هایی که از پیش در قوه قضاییه بود در حال اقدام است. او بدون اشاره به جزئیات بازداشت حمید بقایی، معاون امور اجرایی محمود احمدی نژاد، تأکید کرد که دولت اسناد مربوط به آقای بقایی را به قوه قضاییه فرستاده بود. روز دوشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بدون ذکر اتهامات گفته بود بازپرس پرونده حمید بقایی او را احضار کرده و او بازداشت شده است. مقامات روسیه گزارش‌های منتشر شده درباره آغاز تهاتر نفت ایران با کالاهای ساخت روسیه را تکذیب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت انرژی روسیه تأکید کرده است که برای اجرای تفاهم‌نامه گسترش روابط تجاری بین دو کشور هنوز زود است. روز گذشته خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یک مقام سازمان امنیت غذایی روسیه از ارسال 100 هزار تن گندم به ایران خبر داده بود که ساعتی بعد این خبر تکذیب شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان، گزارش داده است که تعداد محدودی از زنان می توانند در مسابقات لیگ جهانی والیبال در تهران به عنوان تماشاچی حضور داشته باشند. خانم ملاوردی در اوایل سال جاری گفته بود حضور خانواده ها و زنان در مسابقات والیبال در سالن های ورزشی تایید نهایی شده است. بخش بزرگی از اصولگرایان، مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تاکنون از حضور زنان در سالن های ورزشی جلوگیری کردند. این امر با واکنش های مخالف داخلی و بین المللی مواجه شده است. مرداد
سپاسگزارم. نیوشا بگراتی بود و آخرین خبرها ایران و جهان در ساعت 19:35 به وقت تهران در مجله شامگاهی رادیو فردا با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه این مجله با برنامه صدای شما.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در برنامه این هفته پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و توضیحات بیشتری درباره برنامه‌های تازه تصویری رادیو فردا رو از نیوشا بقراتی، سردبیر رادیو فردا خواهید شنید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofara.com و شماره پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما ویرگول صدای فر رو هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
در این قسمت از برنامه نیوشا بقراتی، سردبیر رادیو فردا در استودیوی صدای شماست تا از برنامه‌های تازه تصویری رادیو فردا بگه. سلام نیوشا و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام آزاده، سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. همونطوری که گفتی خبر خوبی داریم برای شنونده هامون و مخاطبانمون و اون این هست که بخش تصویری رادیو فردا همونطور که خودت هم اشاره کردی قراره کمی توسعه پیدا کنه، به این شکل که از دوشنبه‌ای که میاد، یعنی حدود یک هفته دیگه، شنوندگان ما که بین ساعت‌های 7 صبح تا 1 بعد از ظهر همراه ما هستند، اگر از طریق ماهواره صدای ما رو میشنوند میتونن بخش‌های خبری ما رو به صورت تصویری هم ببینن. ما قبلا برنامه صبحانه با خبر، برنامه یعنی مجله صبحگاهیمون رو تصویری کرده بودیم، ولی اون بیشتر حالت یک برداشت تصویری از رادیو بود. اینکه داخل استودیوی رادیو رو بتونن سرک بکشن شنوندگان ما، مخاطبانمون، و ببینن که چه اتفاقی داره میفته. ولی این کاری که الان داریم میکنیم در واقع بخش‌های تلویزیونی 5 دقیقه هست که در استودیوی تلویزیونی و با شکل و فرمت تلویزیونی به صورت زنده پخش میشه. ساعت 7 تا 8 همچنان مخاطبان ما میتونن برنامه صبحانه با خبر رو به صورت صوتی و تصویری روی ماهواره ما ببینند و ساعت 8 به اونور رأس هر ساعت تهران، یعنی 8، 9، 10، 11، 12 و 1 بعد از ظهر 5 دقیقه خبر رو میتونن به صورت تصویری و تلویزیونی از کانال ماهواره ما ببینن.
نیشا اشاره کرد که این برنامه‌های تصویری رو میتونن از طریق ماهواره هاتبرد ببینن. آیا راه دیگه‌ای هم هست برای تماشای این برنامه‌های تصویری؟
در آینده میان مدت به این فکر می‌کنیم که به صورت پخش زنده از وبسایت هم این برنامه‌ها رأس هر ساعت تهران پخش بشه. احتمال داره که این برنامه‌ها از تلویزیون صدای آمریکا بخش فارسی هم در همون ساعت به صورت زنده پخش میشه. البته هنوز این بحثیه که در جریان هست، مطمئن نیستیم، ولی احتمالش وجود داره، اونطوری که گفتم، در راستای همکاری بین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا، مخاطبان صدای آمریکا بخش فارسی هم بتونن از طریق ماهواره این شبکه تلویزیونی بخش خبری تصویری رادیو فردا رو ببینن.
مرسی نیوشا که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
ممنونم از تو آزاده و ممنونم از شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا.
شما هم اگر نظر و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های تصویری رادیو فردا دارید با ما تماس بگیرید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در برنامه هفته گذشته به مناسبت روز جهانی محیط زیست ازتون پرسیدیم که مشکل اصلی محیط زیست در ایران رو چی میدونید؟ ازتون خواستیم عکس‌ها و فیلم‌های خودتون رو در این رابطه برای ما بفرستید و جا داره از تک تک شما شنوندگان گرامی که برای ما نظرات و پیشنهادها و عکس و فیلم فرستادید تشکر کنم. اول از همه به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی که از طریق پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید گوش میکنیم.
امروز در ایران یکی از بزرگترین مشکلات ما مردم ملت آبه و چرا واقعا حکومت ایران مشکل آب رو جدی نمیگیره؟ من فکر میکنم یکی به خاطر اینکه مشکل آب در ایران بیش از حد جدیه و حکومت آقای خامنه ای بلد نیستند که مشکلات جدی رو حل بکنن.
در کلوک استان کرمان و باب، یعنی از نظر مزایای آب هیچی نداریم. لطفا اینو پخش کنید به مسئولین کشور.
در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم تعدادی از کاربران نظراتشون رو درباره مشکل اصلی محیط زیست در ایران گفتند. آریا نوشته دیگه محیط زیستی باقی نمونده. بیشتر مناطق جنگلی و دست نخورده و با طبیعت بکر با ساخت و سازهای بیرویه و زمینخواری از بین رفته یا دیگه مثل اولش نیست. به نظر من مشکل رانتخواری، رشوه، فساد در امور اجرایی کشور یکی از مشکلات اصلی محیط زیست در ایران هستش. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم محمد علی نوشته مشکل اصلی در تمامیت نظام بهره برداری های لحظه ای از هر منبعی از منابع پایان پذیر کشور است. به همین بهانه، یعنی بهانه هفته محیط زیست، سراغ آزاده اسدی تهیه کننده و مجری برنامه هفتگی محیط زیست رادیو فردا به نام یک خانه یک زمین رفتیم.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
شما فکر میکنید ما چقدر در آلودگی هوا، کمبود آب، نابودی جنگل ها، آلودگی ساحل ها با زباله و نابودی حیوانات و از بین رفتن حیات وحش نقش داریم؟ فکر میکنید چقدر کاستن یا توقف بحرانهای زیست محیطی این روزها به دست ما به عنوان شهروندان در شهرهای مختلف ایران امکان پذیره و چقدر به فعالیتهای دولت بستگی داره؟ بیایید درباره این موضوع هفته آینده در برنامه صدای شما صدای فردا حرف بزنیم و با پیامهای تلفنی و ایمیل هاتون ما رو در مورد دیدگاه هاتون آگاه کنین. من هم با شما خواهم بود تا از زاویه نگاه بعضی از کارشناسان و جامعه شناسان محیط زیست در این برنامه شما رو همراهی کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ماست تا از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت بگه. سلام فرید و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا. گزارش‌های متعددی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و همینطور ورزشی مورد توجه کاربران رادیو فردا قرار گرفت. از جمله میتونیم از بازی تیم والیبال ایران در مقابل تیم‌های والیبال آمریکا و لهستان نام ببریم. اپلیکیشن‌های مد در دنیای مجازی که در دو بخش تهیه و منتشر شد مورد استقبال کاربران قرار گرفت و ایمیلی‌هایی زدن که بیشتر در مورد اپلیکیشن‌های مختلف برنامه بسازیم. انتخابات ترکیه و یادداشت رامین جهانبگلو استاد فلسفه در کانادا که همکنون در استانبول به سر میبره و مقاله‌ای در این مورد نوشت و گفت نتیجه این انتخابات شکست افراطی‌گری مذهبی و فساد اقتصادی و همینطور افراطی‌گری سیاسی بود و همینطور طلب در مورد زائران عربستان سعودی که در ایران مسموم شدند و چند نفر از اونها نیز درگذشتند از جمله مطالبی بود که مورد استقبال مخاطبان ایرانی قرار گرفت.
مرسی فرید که وقت تو به برنامه صدای شما دادی. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
facebook.com/radio.farda